خب اگه رئیس جمهور بتونن اینو ویتو بکنن و دیگه آمریکا بتونه وظایف خودش رو طبق این برجام انجام بده، دیگه موضوع تا حدی حل شده است و به این ترتیب خب به اصطلاح نهادهای به اصطلاح چیز قوه مجریه به اصطلاح نقش دارن در این قضیه و به اصطلاح وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت دارایی آمریکا، و این در واقع موضوعی میشه که متعلق به اگزیکیتیو برانچ دولت آمریکا میشه، یعنی قوه مجریه، و به این ترتیب خب دیگه نیازی به اون صورت به کنگره نیستش. همونطور که آقای دکتر فرهنگ افسودن، کلا این قرارداد خیلی مهمه که ما تاکید کنیم که این قرارداد به اصطلاح روابط ایران و آمریکا رو به طور مطلق حل نکرده، یه به اصطلاح توافق خیلی محدودیه نسبت به فایل هسته ایران،
ولی به نوعی مسائل دیگه هم مرتبط شده در به این توافق، یعنی برای دست کم برای لغو تحریم ها. حالا پرسش اینه، رئیس جمهور برای 6 ماه میتونه وتو بکنه، درسته؟
بله.
خب بعد از اون 6 ماه چه راه قانونی،
خب
راه
کاری به طور مکرر ویتو بکنن، میتونن به طور مکرر این قوانین رو معلق کنن طبق توانایی و اختیاراتی که دارن توی این قوانین، به خصوص این قوانین تحریم هم موضوع یه دونه قانون نیستش، این یه به اصطلاح شبکه مثل شبکه عنکبوت، یعنی خیلی چیز پیچیده‌ای هستش و شامل چندین قانون مختلفه و باز کردن این مثل باز کردن یه گره است که خب طبیعتاً هر قانونی هر سری تحریما مقررات خودشونو دارن، ولی به این ترتیب خب طبق این قوانین اون یه چیزی که بسیار یکسان هست شده در تمام این قوانین این است که رئیس جمهور یه اختیاراتی داره که بدون کنگره خودشون اگه شرایط رو مناسب ببینن میتونن اینا رو معلق کنن به طور مثلا به قول شما 6 ماه یا سر 80 روز و اینو میتونن به صورت تمدید بکنن.
خب مشکل اینجاست بعد از دوره رئیس جمهوری باراک اوباما به پایان رسید، تکلیف چیه برای قوانینی که به تعلیق در اومده؟
خب به اصطلاح اگر این موضوع تایید بشه از طرف دولت آمریکا، خب دیگه موضوع رئیس جمهور بعدی هم بعد به این احترام بذاره، به این موضوع به اصطلاح یه تریتی مثل هر توافق دیگه که آمریکا با ممالک دیگه بسته، حالا رئیس جمهور بعدی میتونه سعی کنه که یه قوانین جدیدی بیاره و که اینو لغو کنه، ولی موضوع این است که یه سری حقایق سیاسی هم اینجا وجود داره که آیا آمریکا حاضر هستش که یه شکافی ایجاد بشه بین خودش و بقیه کشورهای 5 علاوه 1 که اون به نظر میاد که خیلی عملی نیستش و خیلی واقع بینانه آدم نمیتونه همچین چیز رو تصور بکنه که آمریکا بیاد مثلا به فرض مثال با بریتانیا یا با فرانسه اختلاف نظر داشته باشه و بخواد اون طرف خودش رو به اصطلاح لغو کنه و وظایف خودش رو لغو کنه و از این قرارداد بکشه بیرون.
بسیار خوب. آقای دکتر فرهنگ، شما گفتید که هیچ راهی نیست به غیر از این توافقی که در حال حاضر وجود داره. نشریه فارن پالیسی آمریکا پنجم شهریور مقاله‌ای رو منتشر کرده در مورد سناریوهای فارن پالیسی برای رسیدن توافق بهتر یا سیاست خارجی آمریکا برای رسیدن به توافق بهتر با ایران. اونجا چند مسئله رو مطرح کرده که در تاریخ آمریکا بی سابقه نبوده که کنگره الگوهایی رو در بر گرفته برای توافق بهتر از دید نشریه فارن پالیسی، و گفته که از جمله در دوران جنگ سرد، کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی، پیمان منع آزمایش آستانه و در موارد دیگری کنگره به نوعی سناتورهای دموکرات همچون هنری جکسون در برابر فشارهای ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر مقاومت کردند برای یک نوع توافق بهتر از دید مخالفین. آیا واقعا این مسئله امکان پذیر نیست که کنگره الگوی بهتری رو ارائه بده غیر از جنگ در مورد توافق هسته‌ای؟
باید فرض بکنیم که ایران حاضر زیربنای تأسیسات هسته‌ای خودش رو به کلی نابود بکنه، یعنی باید فرض بکنیم که ایران از حق غنی‌سازی اورانیوم دست برداره، یعنی بر مبنای عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای هر کشوری که اون رو امضا میکنه این قول رو حتی بهش دادن که برای استفاده نظامی، استفاده غیر از استفاده نظامی در مقاصد صلح‌آمیز، حتی کشورهایی که دارای تکنولوژی هسته‌ای هستند به اون کشورها کمک بکنن. من فکر میکنم که چنین فرضیه‌ای امکان پذیر نیست، فقط در صورتی این فرض میتونه به واقعیت بپیونده که آمریکا و دیگر کشورها حاضر بشن که 1,000,000 سرباز به ایران بفرستن و رژیم ایران رو ساقط بکنن، یعنی همون کاری که در عراق و در افغانستان کردن. و من فکر میکنم کسانی که صحبت است توافق بهتر میکنن و دقیقاً این نکته ایست که در تبلیغات رادیو تلویزیونی گروه های دست راستی در این روزها زیاد دیده میشه که ما میخوایم توافق بهتری داشته باشیم. چرا اینو میگن؟ علتش اینه که اگرچه حدود 54-55% از مردم آمریکا از این توافق حمایت میکنند، ولی 75% از مردم آمریکا با جنگ مخالفند. حتی دست راسته ترین عناصر جمهوری خواه که امروز برای در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه فعال هستند، یک کدومشون نمیگه که باید به ایران حمله کرد، برای اینکه اون میتونه رأی های زیادی رو در جامعه ببازه. بنابراین این بحث در اون گزارشاتی که شما بهش اشاره کردین، اونا مربوط به گفتگو بین دو کشور نیست، اونا مربوط به یک قراردادهای بین المللی است. بنابراین این بهترین امکانی بود که برای پرزیدنت اوباما و ایران وجود داشت که این معضل هسته‌ای ایران رو از طریق مسالمت‌آمیز حل بکنن، و این امکان هست که حل این مسئله به دلیل اختلافات اساسی جناحی که در درون رژیم ایران پیش اومده که در دنیا بی سابقه نیست، بتونه زمین ساز عالی سازی و بهبود روابط ایران با جهان غرب باشه. وگرنه تصور این که عهدنامه بهتری هست در واقع بهانه ایست برای کشتن این عهدنامه که فقط و فقط میتونه به جنگ کشیده بشه اگر هدفش از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران.
بسیار خوب. آقای دکتر بنایی، شما گفتید که مسئله روابط ایران و آمریکا رو باید کاملا جدا کرد از توافق و پتا رفع تحریم‌ها. ولی فکر نمی‌کنید اکثر تحریم‌ها به نوعی مربوط میشه به روابط بین ایران و آمریکا؟ منطق اصلی پشت این تحریم‌ها چیه پس؟
ببینید دوباره من میگردم به این قضیه قرائت انگیزه ایران اول بعدن انگیزه تحریم ها. آقای اوباما موقعی که رئیس جمهور آمریکا شدن، در روز اول ایشون این میخواستند رابطه ایران و آمریکا رو از روی ریل قدیمی که بوده عوض کنن و به یک جهت جدید ببرن. من فکر کنم رویکرد آقای اوباما نسبت به برنامه هسته ایران از دیدگاه عملی و سودمندگرانه بوده، نه از دیدگاه به اصطلاح اصولگرایی. ایشون میخواستن تست بکنن و ببینن آیا انگیزه‌ای در ایران وجود داره که برنامه هسته ای رو به عنوان یک مهره در مذاکرات دیپلماتیک بین دو کشور بشه استفاده کرد، که این فضای سیاسی که بسیار تاریک و جنجالی بوده در دهه گذشته شاید یه خود بهتر بشه و به سود منافع آمریکا به خصوص در نسبت به عراق و سوریه ایجاد بشه، که خب این کار کرد. و بعد از گذشت 2 سال و انتخاب شدن آقای روحانی در ایران، این ریل دیپلماتیک اوج جدیدی گرفت و این مسائل زیربنای مشکلات روابط ایران و آمریکا شروع کرد دوباره یواش یواش به جلو اومدن باشه. انگیزه تحریم ها از روز اول برای دولت آقای اوباما این بود که ایران به جامعه بین‌المللی نشون بده که راضی هست که این ریل دیپلماتیک رو دنبال بکنه و نه اون شعارهای گذشته رو دوباره به سر میز بیاره و نشون بده که هیچ احتیاجی به مذاکرات نداره، که خب ایران هم این بدبستون رو انجام داد و ما رسیدیم به برجام. من فکر کنم قرائت آقای اوباما از انگیزه ایران پشت برنامه هسته‌ایش این نبود که ایران بخواد سلاح اتمی رو، سلاح هسته‌ای رو به وجود بیاره تو ایرانی بسازه.
ولی خود آقای اوباما گفته که بارها در صحبتایی که کرده که انگیزه تحریم‌ها برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده.
بله، اما خب به خاطر اینکه اون اون دلیلی است که سیاست مردان باید به مردم خودشون به این شکل بگن که خب این شدت بحران رو نشون بدن که درک میکنن. ولی تا موقعی که ایران مایل بود که این ترک دیپلماتیک رو دنبال بکنه، خاطر جمع شدن که خب ایران بله زیاد آنچنان مایل نیست که دنبال برنامه نظامی هسته‌ای باشه. و خب این انگیزه من فکر کنم خیلی فرق میکنه با اون قرائتی که محافظه‌کاران و حتی خیلی از یعنی یه گروه خیلی پرنفوذ دموکرات‌ها در مجلس سنای آمریکا دارن. یعنی در 10 سال آینده ما میبینیم که کدوم گروه قرائت بهتری از این انگیزه داشت. اما قرائت اونا این بود که ماهیت جمهوری اسلامی ایجاب میکنه که از امنیت ملی خودش دست به سلاح هسته‌ای هم بزنه، که خب این آقای نتانیاهو در سخنرانی خودش در کنگره این رو بسیار بهش اشاره کرد. و من فکر کنم این برداشت مختلف از انگیزه ایران و این تجربه دیپلماتیک 2 سال گذشته یک آثاری داشته بر این روابط که خب
یعنی صحبت هایی که کردید پس بنابراین میشه گفت منطق اصلی پشت تحریم ها در این منطق مسائلی بوده که به روابط دو کشور مرتبط بوده، فقط صرفا مسئله هستی نبوده. اجازه بدید برمیگردم به شما. ولی پیش از اون
من فقط یه چیز کوچیکی بگم، این توافق رو باید جدا کرد از روابط ایران و آمریکا. اما بله جریانات سیاسی که همش به هم دیگه
در پیامد این توافق، خب به هر صورت مسئله لغو تحریم‌ها به عنوان تعهدی است که غرب داده به ایران و اونجاست که این مسئله شاید به مشکل برمیخوره. برمیگردیم خدمت شما. آقای علوی، بخشی از تحریم‌هایی که علیه ایران شده، بخشی از این تحریم‌ها یک مهلت انقضا دارن، یعنی مهلت پایان دارن. قوانینی هستند که چند بار تمدید شدن. اونها چه بخشی از تحریم‌ها هستند؟ شامل چه تحریم‌هایی میشن و احتمالاً سرنوشت اونها چه خواهد شد؟
خب این قرارداد، خب قرارداد بسیار طولانی مدتی هستش و فازهای مختلفی دارد و طبق این قرارداد خب پله به پله هر طرف یه سری گامای ورداره و خب یه مقداری از تحریم‌ها بسیار برداشته میشه. نکته‌ای که خیلی مهم بود این وسط تو این مذاکره و در داخل آمریکا این بود که خب از طرف ایران می‌خواست تحریم‌ها از یه مرتبه برداشته بشن، از اون طرف تو خب نظر آمریکا این بود که اینا رو step by step پله به پله اینا برداشته بشن. نکته ای که الان به توافق رسیدن اینه که به اصطلاح تحریما رو بالاخره ور میدن، ولی خب ایران هم یه سری وظایف طولانی مدت هم داره. منتها نکته ای که هست اینه که رئیس جمهور میتونه خیلی به راحتی این تحریما رو دوباره برگردونه اگه ایران به اصطلاح وظایف خودش رو نقض کنه یا انجام نده طبق این قرارداد. و نکته به نظر خیلی مهمیه این هستش که گرچه قرارداد طولانی مدت هستش، منتها رئیس جمهور هم این اختیارات رو هنوز داره.
رئیس جمهور تا چه حد اختیار داره که مثلا اگر بالفرض در کنگره آمریکا جمهوری خواهان بر سر بخشی از این تحریم ها نخوان که رأی بدن و قانون رو لغو بکنن، رئیس جمهور چقدر اختیارات داره روی اونها؟ یعنی آیا میتونه تمامی این تحریم ها رو میتونه به حالت تعلیق در بیاره؟
ببینید،
یا بخشی از اون رو، کدوم بخش؟
این تا حدی برمیده به مسئله حقوق بین‌الملل که آمریکا یه قرارداد بین‌المللی رو امضا کرده و یه سری وظایف هم داره که این قوانین رو این توافق رو اجرا بکنه. حالا ممکنه یه سری اختلافاتی باشه در درون سیستم آمریکا، ولی کن نکته اینجاست که رئیس جمهور اگه ایران به اصطلاح وظایف خودش رو انجام داده در طول مدت این قرارداد، خب آمریکا موظفه که یه سری گام‌هایی هم برداره. حالا
این دولت آمریکاست.
دولت آمریکاست. بله.
کنگره، قوه مقننه، قانون گذاران چقدر همراهی میکنن با این با
خب اون خب بستگی داره به شرایط و به خب به طبیعتاً به قانون. منتها نکته اینجاست که باز میگم آمریکا یه سری به اصطلاح یه سری وظایف رو به عهده گرفته، یه سری قول و وعده های به قول معروف داده که تحریم های جدید ممکنه به وجود نیاره مثلا جلو و غیره. به این ترتیب خب رئیس جمهور بعدی هم طبیعتاً بعد به این قرارداد بپیونده. حالا گفتم حالا آیا این اتفاق میفته یا نه، خب معلوم نیست هنوز طبیعتاً، ولی کن بالاخره مشخصه که دو طرفین به اصطلاح طرفین منظورم ایرانه و 5+1 که یکی از این 5+1 آمریکاست، خب باید وظایف خودشون رو طبق این قرارداد انجام بده و حرفی که دولت ایران هم زده اینه که این موضوع یه موضوع درونی در آمریکاست که حالا خودشون و بین خودشون حل و فصل کنن، ولی رئیس جمهور بالاخره به عنوان نماینده دولت آمریکا در مسائل بین الملل و امور بین الملل خب طبیعتاً یه سری اختیاراتی داره که میتونه جلوگیری کنه از کنگره.
بسیار خوب.